خب بنده آمدم خدمت شما با کتاب تجارب و سلف در زبان پارسی. عرض میکنم چند اثر مهم هستن که اینها نویسنده اینها معلوم نیست. یکیش تاریخ سیستان است که دیروز آوردم خدمتتون و بخشی از اون رو خوندم که راجع بود به حمله اعراب به سیستان و برخورد ایران ابن رستم با اون شخصیت عرب که آمده بود اونجا که بر روی کشته ها نشسته بود و که صحنه بسیار هولناک و جالبی بود از تاریخ سیستان که نویسندش نامعلوم هست و بسیار کهن هست این نثر. یکی هم تجارب السلف هست، یعنی تجربه های گذشتگان، و این کتاب هم البته نویسندش نامعلوم هست و مرحوم عباس اقبال که از بزرگترین محققان ما بود این کتاب رو تصحیح کردند و به چاپ رسوندن. من بخشی از این رو خدمتتون میخونم. بله بله، خب اینجا دو سه مطلب هست خدمتتون میخونم، خیلی جالبه. نثر کتاب هم بسیار شیوا و روان هست، زمینی که کتاب کهن هست اما نثرش خیلی شفاف و خوب هست. میگوید و در این فتح از بعضی عرب چیزی صادر میشد که از قبیل نوادر و مزاحک بود. خب چه ایشان در بادیه پرورده شده بودند و احوال شهرنشینان و اصطلاحات ایشان نمیدانستند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در قایت نفاست و اون را نمی شناخت و دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، اون را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت اون یاقوت را ارزان فروختی. گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای اون طلبی دمی. یاقوتی پیدا کردی که گفت 1000 گفت میدم. آقا پول مرزون پول، گفت من بیشتر از 1000 چیزی بلد نبودم، اگه بلد بودم 2000 هم می شناختم. گفتم 2000. اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، برای ما دین آوردن اینا. سرداران اسلام. خب دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد که صفرا را به بیضا که می خرد. صفرا عرض کنم که یعنی زرد، بیضا یعنی سفید. صفرا را به بیضا که می خرد یعنی چه کسی پیدا میشه که از اون سفیدا به من بده، از این زرد را از من بگیره. یعنی تفاوت طلا و نقره رو نمی فهمید. اون چیزی که داشت طلا بود، میخواست بره نقره بگیره. سرداران اسلام. الحمدلله که عرض کنم که این وجود تاریک ما به خورشید وجود مصطفی روشن شد، الحمدلله رب العالمین. حالا مهم نیست که همه شقاق و نفاق بود است و بدبختی بود است و اینها، حالا اهمیتی هم نداره است که قریب 900 سال است ما یه گاری هم به مدنیت بشر عرض کنم که تقدیم نکردیم، اما دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله حداقل دین ما جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است. با این مزخرفات ما رو گرفتن. این هم حکومتش، نوع حکومتش، حکومت الهی. بله صفرا را به بیضا که میخرد و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انباری پر از کافور یافتند و پنداشتند که نمک است. قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد و خواستند که اون را که اون انبان را بریزند، شخصی بدانست که اون کافور است و خلاصه بقیه داستان. تفاوت کافور و نمک را نمی‌دانستند سرداران اسلام. حالا این بخشی بعد نمی‌خواستم خدمت شما بخوانم که بسیار جالب هست، راجع است به عرض کنم که پیدایش دفتر و دیوان در نزد خلفا. عمر ابن خطاب بزرگترین خلیفه اسلام. براتون میخوانم این کتاب، حداقل فکر میکنم 800-900 سال قدیم باشد. بله بله بله. خب حالا در صورت میگوید که سبب تعیین فرمودن عمر کتاب را و تدوین دواوین کردن بله میگوید که وقتی پیغمبر به دار بقا رفت از بهر لشکر چیزی معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود و اگر غنیمتی حاصل میشد بر یکدیگر بر موجب شریعت قسمت میکردند. یعنی این که حمله و گرفتن اموال و دزدیدن اموال جزء شریعت بوده، حالا قانونش هم چه بوده؟ یک پنجمش رو بدیم به اون خلیفه که اونجا نشسته، بقیه رو به نسبت تقسیم کنید، یک سوم و دو سوم، دو سوم مال سوار چون اسب خرج داره، یک سوم مال پیاده. این شریعت، شریعت مصطفی تقسیم اموال مسروقه رو چنین کرده بود. بله. اما چون سال 15 از هجرت درآمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج های اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسره یعنی همون خسرو، فارسی عربی شده جمع مکسر گرفته، بله، و گنج های اکاسره به خدمت او آوردن و امداد غنایم از صامت و ناطق منقطع نمی گشت، بله، غنایم از صامت و ناطق، منظورشون چی هست؟ یعنی هم آدم ها رو می دزدیدن می بردن، برده می کشیدن، هم این که اجسام بیجان و صامت رو می بردن. یکی متواتر بود و منقطع نمی شد آوردن این غنایم از ایران، صامت و ناطق. می خواستن که اون اموال رو همه بر لشکر اسلام قسمت کنند و ضبط اون مشکل بود. اینا هیچ برنامه اقتصادی حضرت ختمی مرتبت و شاگردانش که نداشتن. می دزدیم قسمت میکنیم، میدوزیم قسمت کن. و این پیش بینی هم نکرده بودن که اگر دزدی زیاد شد، غنیمت زیاد شد چگونه قسمت کن. اگر غیر از این هست بفرمایید تا بنده عرض کنم حرفامو پس بگیرم. خب میگی پس میگیرم، میرم میشینم، اصلا یک بار دیگه هم رو تلویزیون نمیام خدمت مزاحم شما بشم. اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید، اگر داستان اگر دستوری برای فلاحت هست بفرمایید، اگر دستوری برای بازرگانی دادن بفرمایید ببینیم کجا بوده، اگر دستوری برای نساجی بوده، برای کاغذ سازی بوده، از چشم ما پنهان مونده و در قرآن شریف نیست بفرمایید ما ببینیم. آقا همه حرفامون هم پس بگیریم، همش هر چی گفتیم بیهوده بود. اگر نیست تشریف برید توضیح بدین آقا این چگونه داستان الهی است. خب یعنی میگرفتن و میدوزیدن تقسیم میکردن، میدوزیدن چون فرضشون بر این بود که خب این دزدی‌ها انتها داره دیگه، آخرش قریشه، قریش مکره که بگیریم خب دیگه تقسیم تمام میشه. اما نه، اینجوری نشد، کار بیخ پیدا کرد. سرداران اسلام به راه‌های دوردست رفتن و عرض میکنم آمدن غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت، میخواستن که اموال رو همه بر لشکر اسلام قسمت کنن و ضبط اون مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه آورده بودن، بزرگان فرس یعنی ایرانی بیچاره، فارسی، فرس سکه‌ای کن در سخن فردوسی توسی نشان، کافرم خون گر کسی از جمله فرسی نشان، اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دگر دستش گرفت و بر سر کرسی نشان. لغت فرس خیلی کم به کار رفته ولی معنیش ایرانی. میگه اینا نمیدونن با این پولای حالا چیکار بکنن، چگونه تقسیم کنن. تو یه ایرانی اونجا بود که به احتمال عرض کنم هرمزان بود، فرمانده لشکر شوشتر اهواز اینا، بیچاره هم رفته بود اونجا و تاج شاهیش رو لباس زربفتش در آورده بودن، یه فوطه عربی تنش کرده بودن، نوکری مغیرت ابن شعبه یا عباس اونجا نوکری میکرد، شطور آب میداد و نمیدونم قشم میکرد و بشکل شطور جمع میکرد اینها، اما عقلش در جاش بود و چون از یک کشور متمدن آمده بود، بله، مسلمان شد و اونجا ساکن گشت. چون حیرت عمر در تقسیم اموال مشاهده کرد گفت یا امیرالمومنین، اکاسره را دفتری است که اون را دیوان گویند و همه دخل و خرج ایشان در اونجا نوشته باشد، چنون که یک حبه از قلم فرو نرود و اسامی تمامت مرتزقه در اون دفتر مضبوط بود. گفت بابا این ایرانی ها دفتر دستک دارن، حساب کتاب اقتصادی میدونن، طوری که یک حبه از بین نمیره و همه مرتدیان که همه کسانی که حقوق میگیرن عرض میکنم که اسمشون اونجاست. این نمایندگان الله این تا این حد رو نمیفهمیدن در روزگار عمر، حالا ایران هم گرفتن بخشش رو، حداقل بخش عمدهش رو گرفتن. بله، امیرالمومنین عمر متنبه شد، امیرالمومنین عمر اومد دستش دود. خلاصه به زبان عوام امیرالمومنین عمر دوریالیش افتاد، متنبه شد، یعنی آگاه شد و کیفیت اون از اون میپرسید. پس بفرمود تا دیوانی بنهادن و هر یک را از مسلمانان نصیبی معین کرد و مادران مؤمنان و زنان پیغمبر را و اقارب او را حصه مناسب حال ایشان تعیین فرمود. الحمدلله فرمول هم دستش آمد، درست کردن دفتر دستک، همه نامه رو نوشتن و شروع کرد پولا رو بخشیدن. به کیا بیشتر میداد؟ به اقارب رسول و خاندان نزدیک. ماشاءالله اموال دزدی رو میداد، تقسیم میکرد. خب بله، و چنان ساخت که در بیت المال هیچ نماند یا هیچ نماند. عرض کردم اینا برنامه اقتصادی نداشتن که آقا این حالا که عرض کنم این شمشیرها به ما یاری شده است و سستی مردم و عرض کنم فساد ساسانی این شانس رو ماده که این همه بتوانیم اموال مسروق بیاوریم، این رو سرمایه گذاری کنیم، حتی اقل باش تجارت کنیم که ما رو میشه. نه، تقسیم میکردم میخورد. خمینی هم همین منتالیتی مردم رو فهمیده بود، با هم منتالیتی میگه پول نفت رو میام در میزنیم میدیم به شما. پول نفت مگه میشه آورد در زد به کسی داد؟ یعنی چی پول نفت در میزنه؟ خب حالا مرتب دارن میارن، این آقا مرتب داره تقسیم میکنه. خب بعد از آن در خاطر مبارکش آمد که از صحابه هر کس که در اسلام زودتر آمده باشد او را عطا بیشتر و پیشتر دهند. بله، پس کتاب را ملازم گردانید و عذر میخوام از شما، پس کتاب را تشدید نذاشته اینجا، پس کتاب را ملازم گردانید و بفرمود تا طبقات مرتزقه مرتب گردانند. گفتند دفتر به نام که کنیم؟ قومی از صحابه گفتند به نام امیرالمؤمنین ابتدا باید کرد که مقدم و مقتدای مسلمانان اوست. عمر او را کراهت داشت و بفرمود تا نخست نام عباس که عم مصطفی صلی الله علیه بود بنوشتند و در عقب او بنی امیه بقیه بنی هاشم بنوشتند و در عقب او بقیه بنی هاشم بنوشتند و بعد از ایشان هر یک از طبقات به حسب سبق در اسلام ثبت کردند و گفتند آل خطاب را در مرتبتی فرود آورید که خدای تعالی ایشان را در آن مرتبه فرود آورده است. خب معنیش این هست که گفتن خب از کجا شروع کنیم، به کی تقسیم کنیم، از کجا؟ گفتن به نام امیرالمؤمنین، یعنی عمر. عمر گفت نه آقا، ما رو سر جامون بنشانید. اول دفعه عرض کنم همون نام بزرگان بنی هاشم و اینا رو نوشتن، آل خطاب رو که عمر ابن خطاب میگوییم در اونجا نوشتن که شأنشون بود. خب بله، کتاب بر حسب فرموده دفتر وضع کردن. بله، و در تمادی ایام خلافت او و خلافت عثمان رضی الله عنه بر اون قاعده بود، اما عثمان در آخر عهد خیش اون ترتیب را تغییر کرد و فرمود تا هر یک از مسلمانان را 4000 درهم دهند از برای نفقه عیال وقتی که به حرب می‌روند و 1000 درهم از جهت مصالح سفر و 1000 جهت آن که با خود دارند تا اگر در سفر احتیاج افتد موجود باشد و 1000 دیگر جهت بله خرج رفیق و خدمتکار، و پیش از آن که این رأی را امضا کند کشته شد. و در تمام خلافت عمر فتوح بسیار مسلمانان را اتفاق افتاد، از جمله فتح میسان و فتح دست میسان و اهواز بر دست ابو موسی اشعری و فتح مصر بر دست عمرو بن عاص و فتح نهاوند و استخر فارس بر دست نعمان بن مقرن. و عمر 10 سال متواتر با مسلمانان به حج رفته و در مدت عمر او خلاف است، بعضی گویند 55 سال و بعضی گویند 63 سال، و ابن قتیبه گفته است که قول اول درست تر است. بله، اینا رو بنده اختراع نمی کنم، کتاب بسیار مهم تجارب السلف عرض می کنم که در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه ابن سنجر ابن عبدالله ابن صاحب نخجوانی به تأثیر اعتماد دانشمند عباس اقبال آشتیانی، و عرض شود که مطالبش رو هم خدمتتون خواندیم. بله، خب این هم از این داستان تقسیم غنایم. و این عمر مثل این که میفهمید که اموال دزدی رو نباید خورد، دستور داد که اهل بدر چند برابر بدهند و خودش چیزی بر نمیداشت، همون لباس پاره رو به تن میکرد و نان خشک میخورد و روی زمین هم میخورد. آمدن به علی گفتن آقا این خیلی به خودش سخت میگیره، این اینها برویم با این نصیحتی بکنیم. رفتن گفتن ای عمر بابا تو خلیفه مسلمین هستی، اینها ما برای خودت انقدر سخت، یک مبالغی هم برای خودت بردار. گفت نه 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 نه، شما به کار من کار نداشته باش. بنده حدس میزنم که این بابا فهمیده بود که آقا مال دزدی خوردنی نیست، زمینی که در شهر مقدس هم آمده، جبرئیل هم آیش را آورده است، اما به هر صورت مال دزدی است. یعنی صاحب آن رضایت نداشته است که این به دست این آقا بیفته، یا صاحبش رو کشتن یا به زور گرفت. داستان مشهوری است در باب عرض کنم که برمکی خالد و هارون، روزگاری پسر این برمکی رو فرستاد به خراسان، چیزی نمیفرستاد، خیلی کم مالیات ها میگرفت میفرستاد اینها. بعد یک آدم ظالمی رو فرستاد هارون به خراسان، یک روز گفتن قربان هدایای خراسان آمد. فکر میکنم خواجه ابوالفضل بیهقی هم آورد این داستان رو، و این داستان در طبری هم هست. وقتی هارون نشست اونقدر این عرض کنم که مقادیر طلا و برده ها و اسبان زرین لگام و عرض میکنم زیاد بود که هارون دچار تعجب شد و عرب تکبیر کردن از زیادی مال. برگشت به برمکی به خالد گفت کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو؟ گفت قربان این اموال در روزگار پسر من به صاحبان شرعیشون متعلق بودن و در خانه های صاحبانشون بود. هارون روی در هم کشید و هر سبت که خالد به منزل رفت، پسرانش گفتن پدر درشتی کردی با امیر المومنین و این خطرناکه. گفت پسرم ما چاره‌ای جز گفتن حقیقت نداریم. بله من دیدم که بسیار ناراحت شد. معنی حرفش این بود که آقا این اموال پیش منزل صاحبش به زور، این عامل تو به زور دگنک گرفته و این مال حرام رو آورده تو نشستی رو تماشا میکنی. که البته هارون انتقام گرفت، در یک شب همه خاندان برمکی رو، برمکیان رو قتل عام کرد، سر برید. بله اجازه فرمایید که بشنویم یک موسیقی و برمیگردیم بعد از چند کلمه با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم تا چند دقیقه دیگه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
بدرود بر شما وطنان گرامی. اجازه فرمایید یک تصحیحی بنده در باب این کتاب تجارب السلف بکنم. این که عرض کردم معلوم نیست نویسنده اصل این داستان که عربی بوده کسی که به فارسی ترجمه کرده، همون کسی که اسمش خوندم، مرحوم اقبال، یک مقدمه مفصلی هم نوشته و اولین اساسا معلوم نبود که این کتاب از روی چه کتابی آمده است، چون ترجمه از عربی است و نخستین بار در همین عصر اخیر مرحوم علامه قزوینی کتابی رو پیدا کردن به نام الفخری که معلوم شد بخشی از این از روی اون، در حالی که بله این آقای ارشبت که بنی‌صدر آمدن و اقتصاد توحیدی. مرحوم بازرگان هم رحمت الله علیه مرد بسیار بسیار شریفی بود، ایشون هم اشتباهشون بود که تشریف بردن فرانسه. خب مرد حسابی مؤمن تو که اینقدر پابند این مسجد و سنت و آفتابه و داستانهای شرع و اینا هستی، اصلا فرانسه رفتنت برای چی بوده؟ ایجاد تضاد میکنه در وجود تو. داستان اون کسی گفت ریشت روی لحاف میذاشتی یا زیر لحاف، این دیگه هویت اون آدم رو هم از بین میبره، دوچار یک تضادی میشه وجود این که بعد هرچی میگوید متناقض و متضاد هم هست، در حالی که اگر میمان در همون فیضی قم میرفت، مرحوم بازرگان خدا رحمت کنه ایشان رو، مثل مرد خوبی بود، در فیضی قم همونجا یه آخوندی آیت الله میشد، آیت الله بازرگان شاید یکی بهترین آیت الله میشد. بی خود خودش زده بود به امور سیاست و اینها. دو سال و نیم فکر میکرد که این آقا اول ایرانی است بعد مسلمان است، میخواست اساسنامه حزب بنویسه، یا اول مسلمان است بعد ایرانی است. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض می شود که اینها بیخوابی و اینها، بالاخره به این نتیجه رسید که اون اول مسلمان است بعد ایرانی است. ایشون هم فرانسه رفته بود. یک آقای جناب آقای سید حسین نصر هم داریم که ایشون خیلی جاها رفته، حسن از این گروه. بله بفهم آقای قربان. درود بر شما
آقای مشیری.
جانم عزیزم
شما خوبه؟
ممنونم عزیزم.
من میخواستم یه سوال بکنم راجب این حج که حاجی هر سال میرن تو مکه تمام دنیا.
بله
اندونزی و فیلیپین و دیگه هر جا که هست میرن پولاشون رو خرج میکنن. یکی این سوالمه، میرم نظرتون چیه؟ این چه برنامه، این عربا اگه اینقدر بیفکر بودن چه برنامه گذاشتن که تمام مسلمان ها باید همیشه پولاشون رو برن اونجا خرج کنن؟
بله
پولی هم جنس بخرن برگردن. این یکی.
بله
دوم این که اگه ما ایرانی ها نه مرجع تقلید داریم، تقلید خوب خیلی عالی میکنیم، پشت این آخونده نماز میخونیم و تو دانشگاه کردیم مسجد، چطور ما نمیتونیم این تقلید دموکراسی رو بکنیم؟ عیب از کجاست؟
بارک الله. درود بچه. سوال دیگر ندارین؟
همین واسه این رو توضیح بدین. خیلی ممنون.
ممنونم از شما. خیلی لطف فرمودین عزیزم. متشکرم. خیلی لطف کردین. بله. هر شبت که خب این مکه که بهتون خدمتتون توضیح دادم چند بار. کتابش هم اینجاست. این کتاب بخشی از کتاب ابن کلبی در باب اسنام اینجا هستن. داستان بت پرستی عرب بوده، سنگ پرستی، اینا سنگ های زیبا رو عجیب و دوست داشتن، سنگ پرستی میکردن. این هم سنت سنگ پرستی است. حجر الاسود. یعنی مقدس ترین جای این داستان همون تیکه سنگ است. سنگ عزیزم یه شکل مخصوصی هم داره که برمیگرده به زنانگی و عرض کنم خدایان زن در عرب و اینها. حالا خودتون شما نگاه کنید، برید گوگل بزنید حجر الاسود، نگاه کنید ببین چه شکلی است. خب بعد یک سنتی شده، حالا هر کسی هم دلش میخواد بره بره، اشکال نداره، با نیت خیر بره، آدم خوبی باشه، بتونه عرض کنم که مقالش هم تامین کنه، کسی مربوط نیست، بروند. آقا به ما چه ربطی داره؟ اما اشکال اونجاست که فرض فرمایید بچهای ایران که شاگرد اول مدرسه اینا رو ببرن حج. آقا این چه جور حج فرستادنیه؟ حج بایستی با میل شخصی باشه، با بطلبت به قول خود آخوندها. عرض کنم که یک کسی در اطرافش فقیر نباشد، واجب الحج باشد، چنین باشد، چنون باشد. و داستانهای عرفانی خیلی زیادی در باب این حج گفتن. سعدی گفت حاجی تو نیستی، شتر است، از برای آنک بیچاره خار میخورد و بار میبرد. یا خر عیسی گرش به کعبه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. و سعدی اینها رو میدید میگفت، آدمها رو میگفت، به خر عیسی چه کار داشت؟ میدیدیمش خر به قول از نظر سعدی نادان. عرض می‌شود که فکر می‌کنن که رفتن دست مالیدن به اونجا و آمدن چیزیست. این هم یک مراتبی داره آقا، یک داستانی داره و اینا. این مرجع تقلید هم عرض شود که نیامد است در این داستان که شما بروید چیزهای خوب تقلید کنید. گفتن که هر شیعه باید از یک آخون در باب مسائل شرعیش تقلید کنن. آقا حالا چقدر این مسائل مگه هست؟ مگه اشکالات اینها چیه؟ این نماز و روزه و اینها مگه چقدر مشکله که تمام عمر شما دنبال شیخ بشبدینی و را بیفتید به این خمس زکات میدن چهار تا سال؟ آقا همه اینا رو میشه مزخرفات میشه تو سه تا صفحه کتاب نوشت دیگه، تقلید چی میخوای بکنی؟ اینها موضوع کنترل روانی جامعه است عزیزم. در اونجا نیامده است که تو برو نمیدونم از ولتر تقلید کن، نمیدونم که نیچه بخوان، یا فرض فرمایید که جستجوگر حقوق انسان باش، جستجوگر فضیلت ها باش. نه، بایستی که هر کسی از یک چیز تقلید کند. آقا تقلید که کار خیلی زشتی است. آقا انسان صاحب اندیشه که تقلید نمی کنه که. بله گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم به رشاد. به من اشاره کردن که دو دقیقه بیشتر وقت نیست، حضر بدید یک خطی دیگه میگیریم هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
درود بر شما.
قربان شما، دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید عزیزم.
اول اینکه فکر میکنم اشکال از تلفن مال تلویزیون باشه. دوم اینکه شما فرمودید در رابطه با آخونده که تلویزیون ازشون سوال بکنیم، یکی از این تلویزیونا که ادعای مبارزه و حرفا داره انواع اقسام آخوند شیعه و سنی و یهودی و همه جوشو داره در شرق آمریکا. یکی از این آخونده من رفتن سوالی کردم قطع کرد و جواب اینا جواب نمیدن آقا مشیر نمیدن
نه جواب نمیدن عزیزم
توقع از ما نهش بشید که از ما سوال
نه نه همین که جواب بکنید سوال تو جواب ندن خوبه همون جواب موضوع طرح سوال هست وقتی هم جواب نمیدهد یک نوع جواب داده چون جوابی نداشته واقعا بده بفرمایید
دقیقاً سوم این که شما مسئله شیر و خورشید و شیر و شمشیر اینا رو مطرح کردید شیر و شمشیر که هم خودتون گفتید بعداً به دست شیر دادن و شیر و شیر و خورشید واقعا جزء فرهنگ و سنت و گذشتگان
بله.
به ما خیلی هم ارتباط داره
بله
ولی با توجه به اینکه خود شما هم توصیه می‌فرمایید که در آینده ایران باید جمهوری باشه آیا تصور نمی‌کنید علاوه بر این شیر و خورشید باید عقاب هم که در زمان هخامنشی هم جز از آثار باستانی ما بوده و علامت جمهوری هست یواشاش تو پرچم ما بیاد با توجه اینکه من فکر شخصا فکر میکنم دیگه شیر باید حالت نشسته و خورشید به حالت نشسته باشه یعنی در واقع بازنشسته شده از وقت زندگی تشکر
ممنونم از شما عزیزم ببین نه هر چیزی بایستی داره یک مفهوم و معنی باشه این شیر و خورشید سیمبل ارتباطی مبالغش به مهر پرستی برمیگرده به سنت‌های گذشته برمیگرده خورشید بسیار اهمیت داشته و در گذشته از این به صورت سیمبولیک نشان دهنده نور و روشنی هست اشکالی نداره شیر خورشید که ما عقاب بیاریم و اینها البته عقاب هم دیگه بیمزه شده از بس عقاب استفاده کردن آمریکایی‌ها آلمان‌ها و غیره و اینها اما باید داره یک مفهوم تاریخی یک معنی بدهد این است که این برمیگرده باز به مجلس ملی و نمایندگان مردم ما یک صحبتی است میکنیم اینجا پیشنهاد است که بهش راجبش فکر بکنیم وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی بله بدید که با هموطنان صحبت کنیم درود بر شما بفرمه قربان
اجازه دارم با آقای مشیری صحبت کنم
بله بنده مشیری هستم بفرمه قربان بفرمایید تلویزیونتو لطف کنیم ببندی عزیزم تلویزیونتو ببند بله بله
استاد میخواستم ازتون سوال کنم ببینم آره در این قرآن مجید که من تا به حال دستی بهش نزدم ذکری از این شده که اگر کسی از دین اسلام به دین دیگری منتقل کنه خودشو باید سرشو بزنه
بله بله
اگر شده در اون مجمعی که آقای استاد انتری نژاد اومده بودن چرا کسی راجع به این از ایشون سوال نکردن که در این کشور آزاد و مساوی و برابری چرا دین برابر
بله ممنونم سوال دیگری نداری قربان
سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه حضور نداشتن که این سوالهای درست حسابی بتون از این شخص بکنن
بله ممنونم عزیزم متشکرم قربان شما درود بر شما عرض میشه به خدمت شما که اینکه ایرانی‌ها چرا در آنجا نبودن به جهت این است که ما داره تشکیلات منظمی نیستیم و آدم بدون تشکیلات یعنی در حقیقت به لحاظ کاربرد سیاسی یعنی هیچ نهایت کاری که آدم بدون تشکیلات میکنن است که غر بزنند متاسفم که ما داره تشکیلاتی نیستیم که حداقل میتوانستیم 5000 ایرانی 10000 ایرانی 500 ایرانی اونجا آقا مقابل دانشگاه کلمبیا مال سازمان ملل آقا این آقا از ما نیست حداقل این کار چه زمان شاه بود کنفدراسیون دانشجویی بسیار فعال بود در روزگار عرض کنم گذشته به محضی که مسافرتی میکرد ایشون میومد به آمریکا با خانومشون میامدن پشت کاخ سفید گروه های دانشجویی بودن فریاد ها میکردن و اینا و امروز نیست متاسفانه امروز نیست در حالی که ما میدانیم اوضاع احوال هزار بار خرابتر هست امروز این یک مطلب دیگر که فرمودید که این یک اصل شناخته شده بین عزیزم بنده دیدم که بعض هموطنان مثلا میگویند که آقا سنگسار در قرآن نیست خب سنگسار در قرآن نیست خیلی خوب حالا باید چیکار بکنیم حالا باید بگویم که این عمل سنگسار اسلامی نیست چون همه چیزها که در قرآن نیست عزیزان عرض شد که اون چه فقه اسلامی نامیده میشود منشأش سه چیز است اول کتاب الله دوم سیرت رسول و اصحاب اینها هر سبت که مجموعش میشود فقه اسلامی. اینه که نفرمایید سنگسار اسلامی نیست. من دیدم که هر سبت که یک هموطن محترمی بود چنین سوالی کرد، بندم جواب دادم، ایشون پاشد به قهر با یک حالتی از سالن بیرون رفت، در تگزاس بود گویا. اینها خلفا سنگسار میکردن، سنگسار امر اسلامی است، اینها بهش قوانین امضایی میگفتن و هر سبت که پذیرفته بود، پذیرفته شده بود با رسول در باب ارتداد و اینها هم منشأ اون این هست که هر سبت که یک قراردادی شد بین پیغمبر اسلام و اهالی چیز که کسی از اونجا گروه نیاد، این گروه با اون گروه ملحق نشون، گروهی میامدن مسلمان میشدن و بعد میرفتن. این است که می شود گفت منشأ ارتداد همین بود در اون روزگار، که هر کسی که مسلمان بشود این ولو یک طرف است، واردش میتونی بشی، خارج نمیتونی بشی. حالا بنده نمیدونم این دیگه چه حکایتی است، این چه داستانی است، واقعا به هیچ وجه این یکی رو نمیشه توجیه که آقا بنده مسلمانم از امروز میخوام نباشم. شما که میفرمایید لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، بیان توضیح بدین آقا این آخوندهایی که برنامه دارن یا میان روی این برنامه ها در اینجا و جاهای دیگر، این هموطنان زنگ میزنن به چاپلوسی به این آخوندها، آقا عجب ریشی داری، آقا نور ساطع از پیشانی و عمامت، آقا بپرسید که آقا شما چگونه لا اکراه فی الدین رو با قضیه ارتداد و سربریدن مسلمانی وقت خارج از این چگونه توجیه میکنید، از این سوال ها بکنید، هی تعریف ریش و پشم ملا رو نکنید، بریزیم دور این صحبت ها رو. هر کسی که عرض شود که و یکی نیست آقا استدلال کنه، انسان عقل داره. آقا جان فرض کنید که بنده نوعی، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، بنده میخوام برم یه دینی دیگه، میخوام برم سنگ پرست بشم، چرا باید سر منو ببرن؟ به چه دلیل؟ کجای عقل و خرد و دانایی یا عرض میکنم که اینها چنین چیزی رو ایجاب میکنن؟ و میخوام خدمت شما عرض کنم که در زندانهای رژیم گروه چپ رو میگفتن اینا مرتدن، چون اینا از دین خارج شدن و عرض کنم که بی خدا هستن، باید اینها رو ما بکشیم. بعد علمای اعلام نشستن تمام این عقل الهیشون رو روی هم گذاشتن که با زنها باید چه بکنیم، گفتن زنها رو باید بسوزانیم. آقا زن مرتد با اعدام تنها مکافات نشده، میابرن در زندانهای رژیم بچه های چپ رو میسازنن، دختران رو آتش میزدن، شاهد عینی به من گفتن. من خواهش میکنم حالا اسما رو درست، یعنی در ماهیت آقای احمدی نژاد، اینکه شما یه نام زشت ببرید یا نگورید، احترام خود رو حفظ کنید و بینندگان رو کلمات رکیک به کار نبریم لطفاً، چون مطلب انقدر جدی هست که نیازی نیست واقعا به عرض کنم که چیز دیگری گفتن. درود بر شما، بفرمایید.
سلام از شد قربان.
سلام از بنده قربان، بفرمایید.
بابام پیرو به صحبت‌های امشبتون که راجع به اقتصاد در صدر اسلام میگفتین،
بله،
میخواستم بگم که بعد از 1413 سال هم در کنار خمینی که خود بنده با گوشم شنیدم که اقتصاد مال خرف میگفت، حتی اطرافیان ایشون از جمله آقای بنی صدر که میخواستن اقتصاد توحیدی به راه بندازن،
وای 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 وای، بله،
این که بدون ربا راه بندازن. تعجب اینجاست که خب امثال خمینی رو میگیم متحجرن، دکترانی که کنارشون بودن چرا اینجور بودن؟ ما چطور برنامه اقتصادی نداشتن؟ سه هفته اقتصاد توحیدی آقای بنی صد کارت نکرد.
اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. ممنونم عزیزم.
متشکرم.
متشکرم از شما. مثل که این تلفن ها یک کدام تلفن است عزیزم؟ مثل که تلفن ها فقط یک خط رو میگیره. نه؟ خیلی خوب. عرض شد که بله ببینید، عرض کردم حالا با احترام با آقای بنی صدر، وجهی برای بی احترامی به ایشون نیست، اما خدمت شما عرض کردم از دو چیز باید پرهیز کرد. یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. یعنی یک کسی که باد اسلام به شکمش هست و این خرافات و مهملات کهنه، حالا میره فرانسه. فرانسه که میره یه چیزای جدید یاد میگیره، اما اون یکی رو نمیتونه فراموش کنه. هی میخواد یه کاربردی برای اون مهملات قبلی که از بچگی مانند عرض میکنم که تزریقی شده است، مثل آمپولی که میزنن تزریق میکنن در رگ و پوست و استخوان و این آقا تزریق شده، اینها این داستان. حالا میخواد یه کاربردی هم حتما برای اون پیدا بکن. میشود اقتصاد توحیدی. دوست محترمی من زنگ زدن گفتن آقا ایشون که تشریف آورده بودن ایران، میگفتن اقتصاد جهان سه گونه میشه: یک اقتصاد کاپیتالیستی است مبتنی بر سرمایه است، یک اقتصاد سوسیالیستی است مبتنی بر اندیشه‌های مارکس و غیره و اینها، یک اقتصاد هم از اقتصاد توحیدی. عزیز من، آخه اگر که اقتصاد علم هست دیگه توحیدی و غیر توحیدیش چگونه است؟ آخه کجای عقل انسان چنین چیزی رو میتونه سرهم کنه؟ مگر هندسه توحیدی هم داریم؟ جدول ضرب توحیدی، جدول ضرب عرض کنم که غیر توحیدی، جدول ضرب اشتراکی، فیزیک توحیدی، فیزیک غیر توحیدی، چون چیزی مؤثر هست؟ اقتصاد توحیدی یعنی چه؟ این محمل چه محملی است؟ اگر قرار باشد که شما نزول نگیرید، بس فرض فرمایید که بخواید اقتصاد داشته باشید که چنین چیزی مؤثر نیست اساسا. پس یا باید اقتصاد داشته باشید یا اساسا اقتصاد نداشته باشید. چون اقتصاد توحیدی بدون عرض کنم که کارمزد و بدون عرض شود که بهای پول که همون نزول باشد که اقتصاد نیست. اینها یک چیزهای عجیب غریبه واقعا، مندرآوردی اقتصاد توحیدی. بله بفرمای قربان. درود بر شما. الو بفرمایید.
سلام آقای مشیری.
سلام بر شما خانم.
میخواستم بگم زمان شاه که این دانشجو میگفتی از ما ترتیب دارم میمدن از دفت شاه میمد اونجا براش مخالفت میکردم با شاه، اینا به خاطر که همون شاه بهشون بورس میداد، همون دانشجوهای بی‌بضاعتی بودن که با بورس میمدن اینجا که عقده داشتن این کارا رو میکردن، ولی اینجا همه با فامیلاشون هستن در رپا هستن، خیلی احتیاج ندارم مثل اینکه برگردن ایران. قربون شما، خداحافظ.
نه اصلا بحث شما بیرون از قضیه است، بحث منم این نبود خانم عزیز، بحث این بود که اون روز بود امروز نیست. باید بپرسیم چرا دیروز بود امروز نبود، نه اینکه حالا اون دانشجو خوب میکرد یا بد میکرد، عقده داشت یا نداشت، پول داشت یا نداشت، بودجه میگرفت یا بودجه نمیگرفت، اصلا این بحث ما نبود خانم گرامی. عرض من این بود که در اون روزگار تشکیلاتی بود، در این روزگار تشکیلاتی نیست. پیدا کنیم پرتقال فروش را، نه اینکه بحث در داخل بحث داخل نکنید. نه اون روز آزادی سیاسی در کشور ما بوده، نه امروز آزادی سیاسی در کشور ما هست. حالا یه دوست گرامی بنده رو دم در دیده بودن، اینها چیزای عجیبی گفتن، واقعا برای من عجیب بود. حالا یک روز در بابش صحبت میکنیم. بفهم قربان. درود بر شما. الو. تا فردا. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.